سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. روز عاشورا و تدابیر امنیتی شدید، هزاران داوطلب هم در افغانستان به ویژه در کابل موظف شدند. ادامه عملیات جستجو و نجات سیلاب زده های اخیر در افغانستان، 13 ولایت آسیب دیدند و بسکتبالران امریکایی پس از اعتراض 3 روزه به سرگیری بازی هایشان توافق کردند. نو حساب به وقت افغانستان شد. در بخش خبری این ساعت من جوید نیمی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف همراه شما خواهیم بود. در نیمه دوم هم برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. برنامه را آغاز میکنم با خبرهای این ساعت. سرخط ها اعضای شورای عالی مصالحه با فرمان رئیس جمهور غنی تعیین شدند. مقام های ننگرهار از کشته شدن قماندان قطعه سرخ طالبان با 19 تن از افرادش خبر می دهند و هزاران تن در برلین اعتراض های را براه انداختند و ویروس کرونا را فرضیه فریب دهنده خواندند. مشروع خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی با صدور فرمان اعضای شورای عالی مصالحه ملی را تحت رهبری عبدالله عبدالله اعلام کرد. بر اساس این فرمان که از جانب ارگ نشر شد، 9 تن از زنان هم در شورا شاملند. شمار از اعضای شورای عالی مصالحه مقام‌های دولتی و شمار دیگر غیر دولتی هستند. به شمول عبدالرب رسول، سیاف و گلبدین حکمتیار، شمار از رهبران جهادی هم در فهرست شاملند. مقام های ولایت ننگرهار می گویند انعام الله قماندان قطعه سرخ طالبان در ولایت ننگرهار کشته شد. عطاالله خوگیانی سخنگوی ولی ننگرهار دیروز بر رادیو آزادی گفت جنگجویان طالبان در منطقه دوبندی ولسوالی شیرزاد بر پوسته های نیروهای امنیتی افغان حمله کردند که در نتیجه 19 جنگجوی دیگر قطعه سرخ طالبان کشته و 13 تن آنها زخمی شدند. در صفوف قطعه سرخ طالبان جنگجویان از دیگر ولایت های افغانستان و همچنان شورشیان خارجی شاملند. متاسفانه در این حمله یک پلیس محلی کشته شد و 2 تن دیگر زخم برداشتند. طالبان تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند. قرار است سازمان ملل متحد گزارش فعالیت 3 ماه اخیر سال 2020 میلادیش را در مورد وضعیت افغانستان روز پنجشنبه 3 سپتامبر به نشست شورای امنیت ارائه کند. آنتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، این گزارش را تحت عنوان اوضاع در افغانستان و پیامدهای آن بر صلح و امنیت بین المللی در اجلاس شورای امنیت به خوانش گیرد. یونما یعنی ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان شنبه این خبر را در صفحه اینترنتیش نشر کرد. دبرا لیونز، نماینده ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد در افغانستان، هم در نشست سخنرانی خواهد کرد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید در مورد ادعای بدرفتاری با فاطمه احمدی، افسر پلیس بخش کشف حوزه نوم شهر کابل، هیئت را تعیین کرده. زبی فرهنگ، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، دیروز به رادیو آزادی گفت نتیجه تحقیق به زودی شریک ساخته می شود.
کمیسیون مستقل حقوق بشر در این زمینه به صورت مستقلانه قضیه را قبل از تعیین هیئت توظیف شده وزارت داخله بررسی های خودش در مورد ای ادعا آغاز کرده. بنابراین وقتی که بررسی ما تکمیل شد، باز قضیه را ما با وزارت داخله و نهادهای جامعه رسانه‌ای ما شریک می‌سازیم.
پیش از این وزارت داخله افغانستان هیئت را برای بررسی ادعای فاطمه احمدی تعیین کرده بود. هیئت گزارشش را دیروز ارائه کرد. این هیئت در خبرنامه گفته که خانم احمدی گویا بی دیسپلین و متخلف بوده و پایبندی به حاضری و اصول اداری نداشته است. این نخستین ادعای بدرفتاری با پلیس زن در افغانستان نیست. پیش از این نیز چون این ادعا از سوی برخی ماموران امنیتی زن و نهادهای حقوق بشری مطرح شده است. رادیو آزادی را مشنوید. چند خبر هم از منطقه و جهان. هزاران تن در برلین پایتخت جرمنی به خاطر وضع محدودیت برای جلوگیری از همگیری ویروس کرونا دست به تظاهرات زدند. 300 تن از اعتراض کننده ها در جریان این تظاهرات بازداشت شدند. پلیس ضد آشوب جرمنی برای جلوگیری از حرکت مردم تلاش کرد، اما زد و خوردها میان نیروهای امنیتی و مظاهره کنندگان گزارش داده شده. در میان تظاهر کننده ها کسان شرکت داشتند که ادعا کردند ویروس کرونا مسئله تبلیغاتی است و برخی ها می خواهند یک فرضیه فریب دهنده را برای مردم ایجاد کنند. بر اساس آمار پوانتون جانز آپکنز در جرمنی نزدیک به 243,000 با ویروس کرونا مبتلا شدند. از میان آنها حداقل 9300 تن جان دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از مناطق آسیب دیده در نتیجه طوفان‌ها در ایالت‌های لوئیزیانا و تکساس دیدار کرده است. ترامپ روز شنبه گفت که برای حمایت و همدردی مردم به این دو ایالت رفت. بر اساس گزارش‌ها طوفان لورا روز پنج شنبه تلفات و زیان‌های زیاد بر مناطق در تکساس و لوئیزیانا وارد کرده. 16 تن در این تندباد جان باختند و هزاران تن دیگر بدون برق و آب ماندند. دونالد ترامپ 2 ساعت را در مناطق آسیب دیده سپری کرد. جو بایدن رقیب ترامپ در انتخابات سوم نوامبر هم گفته که در صورت پیروزیش هر گونه کمک فوری را برای آسیب دیده ها فراهم خواهد کرد. و مقام های بلاروس مجوز 17 خبرنگار را که تظاهرات در آن کشور را تحت پوشش خبری قرار می دادند گرفتند. این تصمیم را شورای امنیت بلاروس دیروز گرفت. در میان بازداشت شده ها خبرنگاران خبرگزاری های مهم مانند رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، بی بی سی و اسوسییتد پرس شامل بودند. با وجود این تصمیم شورای امنیت بلاروس، در تظاهرات دیروز در شهر منسک هزاران تن بر راهپیمایی پرداخت. اکثریت آنان را زنان تشکیل می دادند. اعتراض ها در بلاروس به دنبال انتخابات ریاست جمهوری 9 ماه اگست آغاز شد. کمیسیون انتخابات بلاروس الکساندر لوکاشینکو را برنده دور ششم ریاست جمهوری اعلام کرد. اما اکثر مردم در بلاروس می گویند که انتخابات با تقلب همراه بود و آنها روی امین دلیل به مظاهراتشان ادامه می دند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. 9:07 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه روز عاشورا و تدابیر امنیتی شدید، هزاران داوطلب هم در افغانستان موظف شدند.
این 10,000 نیروی داوطلب مردمی در کنار نیروهای امنیت ملی و پلیس ملی هماهنگند، همکارند.
شمار از مردم نگرانند از شیوع ویروس کرونا در عاشورا.
این مسائل کرونا کس باید ایره دولت مد نظر بگیره، مگر دولت مثلا مشکلات دارن در این رسیدگی نمیتونه.
ادامه عملیات جستجو و نجات سیلاب زده های اخیر در افغانستان، 13 ولایت آسیب دیدند. کار ساخت پروژه تاپی در داخل ترکمنستان به مرحله نهایی رسیده. امروز 30 اگست برابر است با روز جهانی ناپدید شده ها. افغانستان در 40 سال گذشته شاید ناپدید شدن شمار زیاد بوده.
ای دمی وجود راسته بود دیگه، حسابش معلوم نیست. یک ما کنه فهمیدم که کجا شده، نه را زنگ زد که ما در اردو رفته مید، نفهمیدم که ایستر سوسته نشد.
در این برنامه شما را از رسانه های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. در امریکا باسکتبالران پس از اعتراض 3 روزه به سرگیری بازی هایشان توافق کردند. در نیمه دوم برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم با ما همراه بمانید. امروز یک شنبه 10 ماه محرم و روز عاشورا است. مراسم عاشورا تقریبا در تمامی کشورهای اسلامی با تفاوت اندک برگزار می شود. هرچند افغانستان در مراسم عاشوراهای گذشته شاهد حملات مرگبار بود، اما امسال برای برگزاری مراسم عاشورا در کابل تدابیر شدید امنیتی در نظر گرفته شده. جزئیات بیشتر در گزارش از مقیم نایب.
در مراسم عاشورای امسال 4000 نیروی اردو، پلیس و امنیت ملی برای تامین امنیت تنها شهر کابل توظیف شدند. این را محمد اسلم شیواس، رئیس کمیسیون عالی هماهنگی امور امنیت مراسم مذهبی به رادیو آزادی گفت. او افزود که در کنار نیروهای حکومتی 10000 داوطلب از سوی کمیسیون هم برای تامین امنیت روز عاشورا تنظیم و سازماندهی شدند.
این 10000 نیروی داوطلب مردمی در تمام عرض کنم حوزات پلیس و امنیت ملی در کنار نیروهای امنیت ملی و پلیس ملی هماهنگن، همکارن، در صحنه ان، در چکپین های مشترک، تلاشه های مشترک، گزمه های مشترک، زون های مشترک و سوق اداره مشترک ما داریم.
اسلم شیوا اضافه کرد که تصمیم برای ایجاد کمیسیون عالی هماهنگی امور امنیتی 4 سال پیش پس از آن گرفته شد که حملات بر مراسم شیعه ها در شهر کابل و ولایت های دیگر افزایش یافت. در این کمیسیون نماینده 504 مسجد عضویت دارد. به گفته آقای شیوا، یکی از وظایف عمده این کمیسیون تامین امنیت مراسم دینی و قائم کردن ارتباط میان حکومت و مردم برای تامین امنیت است. بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، حدود 3 میلیون تن پیروان مذهب شیعه در افغانستان زندگی می کنند. پس از سقوط رژیم طالبان در سال 2001 میلادی، اولین حمله مرگبار در مراسم عاشورا در سال 2011 میلادی در زیارت ابوالفضل در منطقه مرادخانی شهر کابل رخ داد. در نتیجه این رویداد 200 تن کشته و زخمی شدند.
گزارش از روز دهم محرم و تدابیر امنیتی 10000 تن به صورت داوطلب برای امنیت روز عاشورا موظف شدند. در سالهای گذشته با وجود تدابیر زیاد رویدادهای مرگبار امنیتی در این روز رخ داده. همین حالا نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی را از کابل با خود داریم. آقای پارسا سلام، چی میگذره در پایتخت همین حالا و تدابیر چگونه است؟
سلام بر شما و شنونده های رادیو آزادی. امروز دهم محرم یعنی روز عاشورا است و مصادف است به روز کشته شدن امام حسین نواسه پیامبر اسلام که از این روز در برخی از کشورهای اسلامی تجلیل گرامی داشت می شود. امروز در افغانستان هم طی مراسم خاص در گوشه و کنار کابل، مخصوصا در غرب کابل، از این روز یاد بود می شود و ساعت پیش که من داخل شهر رفته بودم جاده امنیت به گونه جدی تامین شده و نیروهای امنیتی متشکل از گارنیزیون و پلیس افغانستان یا پلیس کابل، تنها هدفم که چشم دید از کابل داشتم، نزدیکی های سقاخانه ها یا جایی که امی مراسم ویژه گرفته میشه از طرف نیروهای امنیتی زیر نظارت شدید قرار داره به گفته پلیس و در کنار پلیس شمار از افراد برشان حکومت سلاح داده، به گونه قانونی مجوز سلاح داده که این سلاح ها قرار است که تا 13 محرم یعنی تا روز چهارشنبه از دزیا باشه و در کنار پلیسی تفنگدارا و تعداد دیگه تنظیم کننده ها هم با پلیس همکار هستند و امنیت برگزاری مراسم عاشورا را تامین کردند، به دلیل از اینکه در سالهای گذشته حملات خونین و مرگبار بر اماکن مقدسه و مراسم مذهبی، به خصوص مراسم مذهبی شیعیان به ویژه عاشورا هدف حمله های قرار گرفته بود. به همین خاطر حکومت تلاش میکنه که از این حملات جلوگیری شود. چند روز پیش هم پلیس اعلام کرد که حداقل 6 نفر را که میخواستن مراسم عاشورا را بر هم بزنن بازداشت کردن. بله،
خوب، مردم رویدادهای سالهای پسین را بدون شک بیاد دارند که ده ها قربانی گرفت و خانواده های زیاد را در سوگ نشان. پارسا، آیا برگزار کننده های مراسم امسال از امنیت فعلی رضایت دارند؟
بله، چند نفری را که ما مصاحبه کردیم اونا میگفتن که به دلیل از این که در سالهای گذشته نیروهای امنیتی نتوانستند امنیت را تامین کنند، اونا ستایش کردن اقدام حکومت را مبنی بر این که برای تعدادی از مردم در مساجد و محلات مکانهای مذهبی سلاح داده و گونه قانونی، گفتن که حکومت دستش درد نکنه که همین کارام برای ما کردن و گفتن که ما سعی میکنیم که با پلیس همکار باشیم تا هیچ رویداد امنیتی رخ نده. و حالا ساعت 9:15 دقیقه است و آنچه را که نیروهای امنیتی و نهادهای امنیتی گفتن امروز تلاش میکنن که هیچ رویداد امنیتی رخ نده. اما اینکه چی خواهد شد، چگونه سپری خواهد شد، در مجله خبری بعد از ساعت 5 انشاءالله خبرهای بر شما خواهد داشتیم. و مردم انتظار دارن که هیچ رویداد امنیتی اتفاق نفته و امروز بدون خونریزی و رویداد امنیتی سپری شود.
تشکر فراوان. نصرت پرسا از کابل با ما و شما بود. امسال مراسم عاشورا در کنار امنیت با تهدید دیگر هم روبروست، همگیری ویروس کرونا. شماره از باشنده های کابل و اشتراک کننده های مراسم عاشورا میگویند که وزارت صحت عامه در این زمینه تدابیر کافی روی دست نگرفته. اما وزارت صحت عامه چیز دیگر میگوید. به گفته این مقام های این وزارت، در تمامی محل هایی که مراسم عاشورا برگزار می شود، تدابیر لازم برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در نظر گرفته شده. نسیم شفق از کابل جزئیات می دهد.
مشکلات زیاد است، خدا انشاءالله خودش کمک کنه که کسی مصاب نشه، مبتلا نشه.
نگرانی احمد علی، اشتراک کننده مراسم سوگواری ماه محرم، از گسترش ویروس کرونا در حسینیه های شهر کابل. او میگوید که در این حسینیه ها تدابیر لازم برای جلوگیری از ویروس کرونا و حفظ فاصله اجتماعی در نظر گرفته نشده است. احمد علی در تکیه خانه چنداول به رادیو آزادی گفت که نبود تدابیر برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا او را سخت نگران کرده است.
ما گفتیم که باید ما ماسک توزیع کنیم، اما ای دیدیم که از توان ما بالاست. بازم یک ضد عفونی، ما اینجا وقتی که تشریف میارن یک ضد عفونی میکنیم، چی زن چی مرد، دیگه مشکلات زیاد است.
تعداد کمی از اشتراک کنندگان مراسم عاشورا ماسک زده اند، اما در بیرون از تکیه خانه ها افراد به گونه محدود دواپاشی می شوند. اشتراک کنندگان مراسم عاشورا می گویند که این دواها از سوی برگزار کنندگان مراسم عاشورا تدارک شده است. میر محمد حیدری، یکی دیگر از اشتراک کنندگان مراسم عاشورا، می گوید که وزارت صحت عامه افغانستان برای جلوگیری از ابتلا به این بیماری تدابیر روی دست نگرفته است. با گفته او، وزارت صحت عامه باید برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در مساجد و تکیه خانه ها اقدام های پیشگیرانه می کرد.
این مسائل کرونا کس باید ایره دولت مد نظر بگیره، مگر دولت مثلا مشکلات دارن در این رسیدگی نمیتونه، باید در این مراحل شو، گرچه نمیشه شوق و شور حسینی است، مردم ها در مسجدها تجمع میکنن، ماکس داشته باشه، دستای خود ششتگی باشه.
اما وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در مراسم مذهبی عاشورا تدابیر همه جانبه گرفته شده است. نورالله ترکی، معاون سخنگوی این وزارت، میگوید که علاوه بر توزیع ماسک ها و مایع شوینده دست، آمادگی های دیگر نیز در تکیه خانه ها وجود دارد.
او
میگوید حدود 1,000,000 ماسک و 30,000 انواع دستکش توزیع شده است. وسایل دیگر طبی، امبولانس ها و تبسنج نیز در اختیار آنها قرار گرفته تا پیش از حضور افراد در مراسم تب آنها دیده شود. در تمام محلاتی که مراسم عاشورا برگزار می شود آمادگی کامل داریم. شرکت کنندگان مراسم سوگواری همواره در مراسم عاشورا در حسینیه ها به گونه گروهی اشتراک و سینه زنی می کنند. اما امسال که ویروس کرونا تمام کشورهای جهان را تهدید می کند، برگزاری مراسم سوگواری در مساجد و حسینیه ها خطر ابتلا به ویروس کرونا را بیشتر کرده است.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
مثل که شما گفتین، طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم زور بده و هم زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
ساعت حالا 9:20 دقیقه با وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنونده عزیز، تا لحظات بعد در مورد سیلاب ها برایتان خواهیم گفت که شمار زیاد را در افغانستان با تلفات جانی و زیان های انگفت مالی روبرو کرد. همچنان درباره روز جهانی ناپدید شدگان برایتان گزارش از کابل داریم که امروز 30 اگست مصادف با آن است. اما پیش از آن نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان. مصطفی صدیقی شماره از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
برخی از کسانی که از شیوع ویروس کرونا در افغانستان بیکار شدند و کشت کوکنار روی آوردند. موضوع است که در روزنامه میل آنلاین چاپ شده. و اساس گزارش، فعلا افغانستان 80% تریاک جهان را تولید میکند و در ادامه هم میخوانیم که 100,000 نفر هم در این کشور از این بابت مشغول کار شدند. شیوع ویروس کرونا مثل دیگر بخش‌های جهان بر اقتصاد افغانستان هم اثر ناگوار گذاشته. بسیاری کارشان را از دست داده و کاروبار عده دیگر هم خراب شده. در گزارش چاپ شده در میل آنلاین هم آمده که با این حال عده از دهقانان و ویژه در هلمند که بیشترین مقدار کوکنار در آن کشت می شود، به تازگی برخی از زمین های کوکنار را به باغ ها مبدل کردند. در گزارش با چند نفر هم صحبت شده. مثلا فضلی 42 ساله از روزگان گفته که به خاطر همگیری کرونا کار خود را از دست داده و به خاطر پیش بردن زندگی خانواده 12 نفریش در کشتزارهای کوکنار کار میکند. دیفنس پوست در مطلب گفته که طالبان نباید فرصت برقراری صلح را در افغانستان ضایع کنند. در مطلب آمده که مذاکرات آینده میان حکومت افغانستان و طالبان فرصت خوب است برای توقف جنگ و قطع روابط با گروه‌های تروریستی. نویسنده از امکان فراهم شدن زمینه برای ادغام طالبان به جامعه هم سخن گفته. او افزوده که طالبان باید بدانند که از اعتماد به نفس بسیار محاسبه نادرست نکنند. نویسنده این مطلب به این باور است که طالبان نمیتوانند حکومت افغانستان را سرنگون کنند. امکان احیای امارت اسلامی هم از دید او وجود ندارد و گفته که جامعه جهانی به افغانستان پشت نخواهد کرد. طالبان تا اکنون از موقف امارت اسلامی افغانستان سخن گفته و از جنگ در برابر نیروهای افغان هم دست نکشیدند. مذاکرات بین افغانان است تقریبا 5 ماه این طرف همچنان معلق مانده. حال دیده شود که در میان امیدواری و نگرانی در هر گونه مذاکرات آینده افغانستان چگونه رقم خواهد خورد.
مقام های افغان میگویند عملیات نجات و کمک به سیلاب زده ها هنوز هم ادامه دارد. سرازیر شدن سیلاب های اخیر در 13 ولایت افغانستان تلفات جانی و زیان های انگفت مالی به مردم رسانده. پروان نسبت به دیگر ولایت های افغانستان بیشترین آسیب ها را متحمل شده. مقیم نایب و جزئیات بیشتر در این مورد.
غلام بهاءالدین جیلانی وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث افغانستان میگوید آنها ارقام دقیق تلفات جانی و مالی ناشی از سیلاب ها و مردمانی که در مناطق تحت حاکمیت مخالفین زندگی میکنند در دست ندارند. آقای جیلانی دیروز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که تا کنون از تمام ولایت ها از کشته شدن 167 تن و جراحت 260 تن خبر داده شده است.
مشکل اصلی از این است که در بعض مناطقی که در بعض ولایات در نقاطی که مخالفین مسلح دولت در اونجا تسلط دارند ما گزارشات دقیق نمیتونیم و گزارشات زد و نقیز میباشه و تازه هم تیمای ما را و از ملکا و مردم متنفذ محل تلاشا جریان دارد که متنفذین در مساجد و در منابر اجازه بتن بگن و به تیمای سروی ما که ما ارقام دقیق پیدا بکنیم و کمک های آنی را بر از اونا انجام بدیم.
او افزود که پروان نسبت به هر ولایتی دیگر تلفات جانی و مالی بیشتر را متقبل شده است. و گفته او حمله های نجات در ولایات آسیب دیده در پی سیلاب زده ها و در جستجوی مردمانی هستند که تا هنوز در زیر آوار گیر ماندند. غلام بهادین جیلانی وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث گفت نزد آنها رساندن آب آشامیدنی و مواد خوراکی به مردم و پاککاری کانال های آبرسانی و کشت و زراعت مردم در این فصل از اولویت های کاری آنها به حساب می رود. سرازیر شدن سیلاب ها در کشورهای همسایه پاکستان و هند هم به مردم آسیب رسانده است.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
امروز 30 آگست برابر است با روز جهانی ناپدید شده ها. سازمان ملل متحد این روز را برای جلب توجه دولت ها به سرنوشت کسانی که به دلیل فشار حکومت های دیکتاتوری جنگ، درگیری سیاسی و مهاجرت ناپدید می شوند نامگذاری کرده. افغانستان یکی از کشورهایی است که در 40 سال گذشته به دلیل کارکردهای حکومت های گوناگون، جنگ و مهاجرت شمار زیاد ناپدید شدند. حمید حکیمی از کابل گزارش می دهد.
اینی را کم است ایران آگانم دو شتوب داره گردن چی پرد خودم پرد.
نامش زیباست، اما گم شدن تنها پسرش زیبایی زندگی را از او گرفته است.
یعنی دیگه قسم ندارم که
عبدالحکیم پسر 30 ساله اش که باشنده ولسوالی دوشی ولایت بغلان است 5 سال قبل در زمان اجرای وظیفه در ارتش در ولایت روزگان ناپدید شد. زیبا میگوید که پس از آن زندگی او عروس و دو نواسه‌اش دشوار شد.
4 سال شده که این گم شده خواه. 5 سال شد 5 سال یعنی سال 5 سال چیه خواه. این دمی حضور رفته بود دیگه حسابش معلوم نیست. اید ما کنه فهمیدم که کجا شده نگ را زنگ زد که ما در اردو رفته مید نفهمیدم که ایسا شد نشد. این آلی همه جه که ما که هستیم یه راونان منم اون ملا می دادم اینجا 5 سال شد که یه حساب شده نیافت.
معراج الدین پسر ماما و شوهر خواهری عبدالحکیم می گوید وی حدود 1 سال در ارتش کار کرد و حالا سرپرستی خانواده عبدالحکیم را بر عهده گرفته است.
یعنی زنشم وقتی که رفت مادرش از جای می جه بودد دیگه وقتی حسابش ناپیدا شد و دیگه مادرش مام نیجه کته ما خود زنشم رفت خانه پدرش.
معراج الدین میگوید که اداره مسئولی وجود ندارد که به دنبال گمشدگان بگردد. بسیاری از خانواده های ناپدیدشدگان مانند خانواده عبدالحکیم توانایی پیدا کردن ناپدیدشدگان را ندارند. تنها عبدالحکیم نیست که ناپدید شده، بلکه 4 دهه جنگ، فشارهای سیاسی و مهاجرت هزاران شهروند افغانستان را در داخل و خارج کشور ناپدید کرده است. در این کشور نه تنها هیچ آماری درباره شمار ناپدیدشدگان وجود ندارد، بلکه هیچ نهادی نیست که در این مورد مسئولیت داشته باشد. عبدالفتاح اشرت احمدزی سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی بر رادیو آزادی گفت
هیچ اداره مشخص نیست که در این بخش کار کند یا آمار گمشدگان را داشته باشد. تا به حال هیچ اداره اینچنین هم به میان نیامده است.
اداره هلال احمر افغانستان که انتظار می رود در این زمینه کار کند می گوید در این راستا فعالیتی ندارد. سازمان نظارت از حقوق بشر جهان هم چند سال پیش در گزارش نوشته بود که پس از 7 ثور 1357 در 20 ماه تنها در کابل 27 هزار تن گم شدند. لوی سالنواری هالند هم در ماه سنبله سال 1392 خورشیدی فهرست حدود 5000 نفری را نشر کرد که بین سالهای 1357 و 1358 سازمان استخبارات وقت افغانستان یا اکسا آن را کشته بود. بانک کمیسیون مستقل حقوق بشری افغانستان هم پیش از این از حکومت این کشور خواسته بود که در راستای شناسایی ناپدیدشدگان و تاییدی مرگ و زندگی آنان تلاش کند. این کمیسیون میگوید که در حال حاضر یک کنوانسیون جهانی در زمینه گمشدگان ایجاد شده و حکومت افغانستان میتواند که از این طریق به جستجوی گمشدگان بپردازد. ناپدید شدن سرنوشت افراد بسیاری در کشورهای گوناگون در سراسر جهان است. در کشورهایی که جنگ، فشارهای سیاسی و مهاجرت وجود دارد، ناپدید شدن افراد به امر معمول تبدیل می شود. سازمان ملل متحد به دلیل ابعاد گستره سرنوشت ناپدید شدگان، روز 30 آگوست را به آنها اختصاص داده تا توجه دولت‌ها و نهادهای بین المللی را به سرنوشت آنها جلب کند.
سرخط خبرها در ساعت 9:30 رئیس جمهور اشرف غنی